الرحمن الرحيم الثالث أنه لا فرق في المتيقن الصادق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منها أو الأزياد من أمر عام، فإن كان الشك في بقاء ذات العام من جهة الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه واتقائه، كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام. در این تنبیه ثالث ایشون اقسام استصحاب کلی را بیان می فرماید، اون سه قسم استصحابی که برای کلی در کتاب رسائل هم ملاحظه فرمودید، ایشون اون سه قسم رو بیان می کنن. لیکن عنوان مسئله و موضوع مسئله را خصوص احکام قرار می دهم، اما در آخر بحث و در اون سطر آخر می فرمایند ما مسئله را روی احکام پیاده کردیم اما اختصاصی به احکام ندارد، چه مستصحب ما حکم باشد و یا متعلق حکم باشه، متعلقم چه متعلقی باشد که باید از شارع گرفته بشود و معنایش رو از شرع به دست بیاوریم و چه متعلق موضوع خارجی تکوینی باشه که لحاظ ترتب حکم شرعی فرق نمی کند. پس عنوان بحث رو روی استصحاب حکم قرار دادن، لیکن در آخر توصیه می دهن و به قول مرحوم مشکینی اصلا وجهی نداشت که از اول اختصاص به احکام بدهن بعدم توسعه بدهن. خب این مستصحبم مثل سایر مستصحبهای در باب استصحابات و کیفتان، ایشون می فرماید اگر ما یک امر عام می داشته باشیم، یک کلی داشته باشیم و این کلی دارای مصادیقه، اگر در یک موردی تحقق این کلی مسلم بود و ما شک کردیم در بقاء این کلی که آیا این کلی بقا دارد یا این که زائل شد و مرتفع شد، اینجا سه جور تصور می شود. منشأ شک یکی از سه چیز خواهد بود. ما چرا شک می کنیم که کلی بقا دارد یا از بین رفته؟ منشأ شک در بقاء کلی عارفاً اینجوریه که ما میدانیم این کلی در ضمن یک فردی بوده و الان که شک در بقاء کلی داریم به لحاظ این است که نمیدانیم همون فرد باقی هست یا باقی نیست. مسئله تکرر فرد مطرح نیست، مسئله تردد بین دو فرد مطرح نیست، همون فرد خاصی که کلی در ذهنش محقق بوده، چون نمیدونیم اون فرد بقا دارد یا بقا نداره، در نتیجه نمیدانیم که آیا کلی بقا دارد یا ندارد. مثل اینکه زید در دار بوده و با عرض می شود این مطلب، میتونیم بگیم کان الانسانو فدار، انسان کلی در ضمن زید در دار متحقق بوده. حالا شک می کنیم در بقای انسان در دار به لحاظ اینکه نمی دانیم که آیا زید در دار هست یا از دار خارج شد، که مسئله فرد دیگر به هیچ نوع مطرح نیست. گاهی این طوره، ما این را ازش تعبیر میکنیم به استصحاب کلی قسم اول. ایشون میفرماید در اینجا شما دو تا استصحاب میتونید جاری بکنید، هم استصحاب بقای زید در دار و هم استصحاب بقای انسان در دار، هم استصحاب شخصی جریان داره و هم استصحاب کلی جریان دارد. شما لابد در ذهنتون میاد که اینجا دو تا استصحاب جاری نیست، برای اینکه یکیش شکش مسبب از دیگری است و دیگری شک شک سببیه. در شک سببی و مسببی چطور دو تا استصحاب جاری می شود؟ جوابش این است که اون شک سببی و مسببی که شما شنیدید، که اگر استصحاب در شک سببی جاری شد، در شک مسببی جاری نمی شود، اونجاییست که سببیت شرطیه باشه، یعنی ترتب مسبب در سبب یک مسئله شرعی و مأخوذ از شرع باشه. اما اونجایی که ترتب مسبب بر سبب عقلیه و سببیت یک سببیت عقلیه محض است، اینجا هم استصحاب در شک سببی جریان پیدا می کند و هم در شک مسببی جریان پیدا می کند. مانعی از جریان استصحاب در شک مسببی دیده نمی شود. پس در این قسم اول بلا کلام دو تا استصحاب جاری است. اما قسم دوم، شک ما در بقای کلی ناشی از این مطلبه که ما نمیدانیم که این کلی از اولی که تحقق پیدا کرد و وجود پیدا کرد در ضمن کدام فرد تحقق پیدا کرد. اگر در ضمن فرد قصیر العمر تحقق پیدا کرده باشه، قطعاً این کلی از بین رفته. اگر در ضمن فرد طویل العمر تحقق پیدا کرده باشه، قطعاً این کلی باقیه. از یک طرفش مقتوع الزوال، طرفش مقتوع البقائه، و چون ما مرددیم و نمیدانیم، لذا برامون تردید پیدا می شود. چون یک طرف مقطوع الارتفاع و یک طرف مقطوع البقاء، لذا برای ما تردید در بقاء کلی پیدا می شود. حالا این می شود مثال هایی براش ذکر کرد. در مثال های تکوینی همین مثال فیل و پشه معروف جاش اینجاست که اگر حیوانی در دار بوده لیکن نمیدونیم این حیوان در ضمن فیل تحقق داشته، اگر در ضمن او بوده قطعا الان باقیه، اگر در ضمن پشه بوده قطعا از بین رفته، برای اینکه عمر پشه مثلا یکی دو روز بیشتر نیست قاعدتا. در شرعیات اینجوری مثال بزنیم، مثال این مطلب در شرعیات یکی این مثاله. فرض کنید یک کسی حدثی از او تحقق پیدا کرد، یعنی فرض کنید مایعی خارج شد مردد بین بول و منی و بعد وضو گرفت، بعد از آنی که وضو گرفت اینجا براش تردید پیدا می شود که اگر اون مایع مردد منی باشد قطعاً باقیه و به واسطه وضو حدث اکبر از بین نمی رود، و اگر بول باشه و حدث اصغر باشه قطعاً به واسطه وضو مرتفع شده. از کلی حدث که مردد بین اصغر و اکبره ما یقین پیدا کردیم این امر عام تحقق پیدا کرد، لیکن روی تردید بین اصغر و اکبر بعد الاتیان بالوضو شک می کنیم که آیا این حدث زائل شد یا زائل نشد. اینجا حد می شود ایشون می فرماید که چه مانعی داره که ما استصحاب کلی رو جاری بکنیم؟ آیا استصحاب کلی در اینجا نقیصه ای درش هست؟ قضیه متیقنه و مشکوکه برای ما وجود ندارد. ما یقین نداشتیم به اینکه کلی حدث تحقق پیدا کرد، شک نداریم در این که کلی حدث آیا باقیست یا مرتفع شده. همون یقین به حدوث و شک در بقا که در تمام موارد استصحاب رکنیت برای استصحاب داره اینجا هم محققه. الیقین به حدوث الکلی و شک بی بقاء الکلی، هیچ نقصی در استصحاب از نظر کلی ما نمی بینیم. لیکن دو تا اشکال در اینجا شده. یک اشکال این است که شما در اینجا یک فرد رو که یقین دارید اگر هم تحقق پیدا کرده این مرتفع شده و از بین رفته، و فرد دیگر رو اصلا شما شک در حدوثش دارید و اصالت عدم الحدوث جلوی حدوث فرد طویل العمر رو میگیرد. پس چطور شما میخواهید استصحاب کلی کنید؟ شما که دو طرف قصه تقریبا براتون روشنه. یک طرف این است که این کلی در ضمن فردی تحقق پیدا کرده باشه که که الان اون فرد قطعا مرتفع شده، پس یک طرفش مقطوع الارتفاعه، طرف دیگرش شما اصلا شک دارید که این فرد طویل العمر حادث شده یا حادث نشده، و اصالت عدم الحدوث در هر مورد مشکوک الحدوثی حکم به عدم حدوث می کند. پس اینجا که نه اصالت عدم الحدوث تردید شما رو برمی دارد، اون طرفش هم یقینه به ارتفاع جلوی تردید شما رو می گیرد. پس چطور می تونید استصحاب کلی جاری بکنید؟ ایشون می فرماید این که نه یک مغلطه ای هست درش، ما به فرد کاری نداریم، از نظر فرد مسئله مطرح نیست، استصحابی در باره فرد نمیخواییم جاری بکنیم که این مسائل پیش بیاد، ما استصحاب رو روی کلی میخواییم جاری بکنیم. اون وقت از شما سوال میکنیم آیا این دو رکنی که در باب استصحاب در کاره، این دو رکن در استصحاب کلی اختلالی درش هست، شما یقین به حدوث کلی نداشتید، شما یقین نداشتید به اینکه حدث تحقق پیدا کرد، الان شک در بقای حدث ندارید، پس تردید از نظر افراد و طویل و قصیر این یک مسائلی رو روی خود افراد پیاده می کند، نمیگذاره اونجا ما بتونیم استصحابی جاری بکنیم. اما در خود کلی با اینکه درکنش تحقق داره، اینجا چه مانعی از جریان استصحاب در کار است؟ میگوید که این قلت دوم میگوید مانع اینه که اینجا یک شک سببی و مسببی در کاره و با جریان استصحاب در شک سببی مجالی برای استصحاب در شک مسببی نیست. خوب دقت بفرمایید، هم اشکال رو و هم جوابهایی رو که مرحوم آقای آخوند از این اشکال میدهند. اشکال این است که میگوید چرا شما شک دارید در اینکه آیا کلی باقی هست یا نه؟ این شک که شما در بقای کلی مسبب از این مطلبه که آیا فرد طویل العمر حادث شد یا نشد؟ شک در حدوث و عدم حدوث فرد طویل العمر منشأ شک در بقای کلی و عدم کلیه. اگر فرد طویل العمر حادث شده باشد، کلی هم باقی است. اگر فرد طویل العمر حادث نشده باشد، کلی دیگه بقا نداره، بقای کلی ارتباط مستقیم با شک در حدوث اون فرد طویل العمر دارد. پس شک سببی شما عبارت از شک در حدوث فرد طویل العمره. خب اصالت عدم الحدوث در مورد هر چرا که شما شک در حدوثش بکنید، حدوثشو از بین میبره. هر حادثی را اگر شما شک در حدوثش داشته باشید، اصالت عدم الحدوث جلوش رو میگیرد. به طور این مسئله اصالت عدم الحدوث جا سریان داره و شیوع داره که حتی بعضی ها شاید تو ذهنشون این مطلب باشه که اگر استصحابم در عالم حجت نباشه، این اصالت عدم الحدوث خودش یک اصل معتبر و اصل عقلاییه، اینقدر استحکام داره این اصالت عدم الحدوث. پس اصالت عدم الحدوث میگوید فرد طویل العمر حادث نشده و با جریان استصحاب در سبب دیگه نوبت به مسبب نمیرسد. چطور شما استصحاب بقای کلی رو جاری میکنید؟ این اشکال مهمه در این بابه. مرحوم آقای آخوند از میشود سه تا جواب از این اشکال میدهن. یک جواب این است که شک ما در بقای کلی مسبب از این نیست که فرد طویل حادث شده یا نشده. خوب دقت بفرمایید، فرد طویل رو یه وقت به تنهایی ملاحظه میکنید، یه وقت نه، میگید یک حادثی در اینجا قطعاً حادث شده لیکن مردد بین طویل و قصیره. شک ما در بقای کلی ناشی از این مطلبه که ما یک حادث مسلم الحدوثی برایمون هست لیکن نمیدونیم که این حادث قصیر العمر حتی لا یکون باقیا، طویل العمر حتی یکون باقیا. پس این حتاها که برا ما شک تولید میکنه منشأش این است که حادث مسلم الحدوثی داریم. این حادث مسلم الحدوث امرش دائر بین قصیر و طویله. خب در این کیفیت شما چه استصحابی دارید؟ اینجا در شک سببی چه استصحابی جریان پیدا میکنه؟ شما اومدید میگید شک ما در بقای کلی مسبب از این است که فرد طویل حادث شده یا نشده، قصیر رو هم میارید فلوش یا نه. خب فرد طویل، خوب دقت کنید، فرد طویل حادث شده یا نشده که برای شما شک در بقا درست نمی کنه. خب اگر فرد طویل حادث نشده باشه بازم شما شک در بقا دارید. شک در بقا معناش این است که حدوثش مسلمه و اگر حدوث رو بخواید مسلم بگیرید نباید بگید ما شک داریم در این که طویل حادث شده یا حادث نشده. حادث شدن و نشدن شک در بقا درست نمی کنه. حادث مسلم مردد بودن بین قصیر و طویل برا ما شک در بقا درست می کند. خوب دقت کردید نکته شو. ما اگر شک کردیم که فرد طویل حادث شده یا نشده، در دنبالش ما شک در بقا نداریم. شک در بقا یعنی حدوث مسلم و البقا و مشکوک. اگر حدوث مسلمه پس چرا میگید شک در بقای ما مرد مسببه از این است که طویل آمده یا نیامده؟ خب طویل نیامده، اگر نیامده باشه بازم شما شک که در بقا دارید، یا باید بگید طویل نیامده و به جای او قصیر آمده است. این نکترم بهش اضافه کنید. حالا که این نکترم خواهید اضافه کنید، از شک در بقای شما ربطی به حدوث و عدم حدوث فرد طویل نداره. این رابطه مستقیم با این داره که الحادث المسلم الحدوث هل یکون و قصیر العمر ان طویل العمر، این منشأ شک در بقائه. اون وقت روی این مطلب چه استثابی شما داری؟ تردد یک حادث مسلم بین قصیر و طویل چه استصحابی درش جریان پیدا میکنه که جلوی استصحاب شک در مسبب رو بگیره؟ این اولا
شک در
مقتضی
میشه، یعنی
یک حیوانی
وجود اومده،
این
حیوان
مقتضی رو ایشون حجت میدونه، این اشکال به شیخ نه به ایشون. ایشون استصحاب رو مطلقا پس میشود که جواب دوم این است که ایشون میفرماید اصلا مسئله کلی و فرد مسئله سببیت و مسببیت نیست. اینطور نیست که کلی و فرد لازم و ملزوم باشد وجودشون، بلکه وجود کلی عین وجود فرده. حساب سببیت و مسببیت و لازم و ملزومی در کار نیست. مسئله سوم که این دیگه خیلی روشنه، ایشون میفرماد تو فرض کنیم سببیت و مسببیت به همین کیفیتی که شما میگید درست باشه، مگر استصحاب در شک سببی همه جا جلوی استصحاب شک مسببی رو میگیره؟ عرض کردیم باید ترتب شرعی باشه، ترتب کلی بر فرد یک ترتب عقلیه. در نتیجه از شما قبول میکنیم استصحاب رو در عدم حدوث فرد طویل جاری کنیم، بگید از عدم حدوث فرد طویله، لیکن در عین حال ما استصحاب بقای کلی رو هم که به قول شما شک مسببی است جاری میکنی. هر سببی مانع از جریان اصل در شک مسببی نمیشود، باید ترتب شرعی باشه و مسبب از احکام شرعیه سبب شناخته بشود. و الا اگر ترتب کلی بر فرد شرعی نیست، کلی و فرد رو ما داریم میگیم به طور کلی، اصلا ترتب کلی بر فرد یعنی ترتب عام بر مصادیق و افرادش همه جا غیر شرعیه. نه این مثال به تنهایی، تمام مواردش چنین است. اصحاب کلی قسم ثانی به نظر ایشون جریانش بلا اشکاله. اما قسم سوم، اگر ما شک کنیم در بقای کلی و منشأ شک ما این باشه که میدونیم که این کلی در ضمن یک فرد خاصی بوده، فردش هم مشخص بوده و اون فردم قطعا از بین رفته، لیکن علت این که شک در بقای کلی می کنیم اینه که احتمال می دیم مقارنه با وجود فرد اول یا مقارنه با ارتفاع فرد اول یک فرد دیگری هم در کار بوده. کلی منحصره به این فردی که در ذمه‌اش بوده و حالا قطعا از بین رفته منحصر به این نبوده، یه فرد دیگری هم یا همراه فرد اول یا مقارن با زوال فرد اول بوده که اگر اون فرد تحقق داشته کلی در ذهن اون فرد بقا پیدا می کند و دوام پیدا می کنه. مثل همین مثال، مثل این که زید در دار بوده، یقین داریم که از دارم خارج شده، لکن احتمال میدیم هنگامی که زید در دار بوده عمرو هم در دار بوده است، یا احتمال میدیم که مقارنه با خروج زید از دار عمرو وارد دار شده باشه بدون هیچ فاصله ای و بدون هیچ تخلله، که احتمال میدیم مقارنه با وجود فرد اول یا مقارنه با ارتفاع فرد اول یک فرد دیگری هم در کار بوده، کلی منحصره به این فردی که در ذهنش بوده و حالا قطعا از بین رفته منحصر به این نبوده، یه فرد دیگری هم یا همراه فرد اول یا مقارن با زوال فرد اول بوده که اگر اون فرد تحقق داشته کلی در ذهن اون فرد بقا پیدا می کند و دوام پیدا می کنه. مثل همین مثال، مثل این که زید در دار بوده، یقین داریم که از دارم خارج شده، لکن احتمال میدیم هنگامی که زید در دار بوده عمرو هم در دار بوده است، یا احتمال میدیم که مقارنه با خروج زید از دار عمرو وارد دار شده باشه بدون هیچ فاصله ای و بدون هیچ تخلل عدمی، ما یه همچه احتمالی میدیم. آیا میتونیم استصحاب وقای انسان رو در دار جاری بکنیم یا نه؟ ایشون میفرماید اینجا اشکال داره، اینجا معلوم نیست که ما بتونیم استصحاب رو جاری بکنیم. چرا؟ در خاطر این که درسته که ما وجود کلی را این وجود فرد می دانیم و تغایری بین وجود کلی و وجود فرد ما نمی بینیم، لیکن مسئله اینه که وجود کلی آیا در ضمن افراد متعددم یک وجوده یا وجودات متعدد است؟ اگر کلی در ضمن دو فرد تحقق پیدا کرد، در ضمن سه فرد تحقق پیدا کرد، آیا اینجا یک وجود برای کلیه یا وجودات متعدده برای کلی تحقق داره؟ اگر زید و عمر هر دو در دار بودن، شما میگید انسان واحد به داره، یا میگید انسانان در دار وجود داره؟ پس معلوم میشود که وجود کلی در ضمن افراد متعدده این وجودات متعدد است. اگر وجودات متعدد شد، این سبب میشه که ما استصحاب کلی قسم ثالث رو نتونیم جاری بکنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه انسان در ضمن زید قطعا در دار بود، زیدم قطعا از دار خارج شد. پس وجود کلی انسان در ضمن زید این قطعا کان به دار و قطعا خرج عن دار. اما وجود انسان در ضمن امر رو شما از کجا میدونید در دار هست یا نه؟ شما حدوث این وجود و تحقق این وجود برایتون مشکوکه و اصالت العدم نسبت به اون وجود اقتضای عدم تحقق می کند. حالا کاری هم ما به اصالت العدم نداریم، ما می خواهیم بگیم استصحاب بقای وجود انسان رو شما نمیتونید بکنید، برای اینکه انسان در ضمن زید کان وجودن مستقلن حدث و عدم، و انسان در ضمن امر که وجودن آخر اصل حدوثش برای شما مشکوکه، اصل تحققش در دار برای شما غیر معلومه. اون وقت چطور شما میخوایید استصحاب بقای وجود انسان رو بکنید؟ چطور میتونید استصحاب رو در کلی به این صورتی که عرض کردیم جاری بدانید؟ ایشون چون مسئله رو روی احکام عنوان کرده یک مثالی میزند که در این مثال مجبور شده ایشون یک توسعه ای هم قائل بشه. میفرماید اگر یه شیئی واجب بوده و حالا میدونیم وجوبش زائل شده، لکن احتمال میدیم که در همون حال وجوب استحبابم بوده، منتها نمیشه که استحباب و وجوب در یک آن باشه، مجبور شده ایشون توسعه بده، بفرماید ملاک استحباب تحقق داشته، در همون آن تحقق وجوب ملاک استحباب احتمال میدیم که در کار بوده، و اگر ملاک استحباب در کار بوده الان که این شیء از وجوب ساقط شده رجحانش باقی میماند، اون رجحانی که قدر مشترک بین وجوب و استحبابه، این رجحان باقی بماند. اگر استصحاب کلی قسم ثالث جاری باشه ما میتونیم استثنای رجحان رو جاری کنیم، اما چون ما جاری نمیدونیم اینجا با زوال وجوب دیگه نمیتونیم رجحان رو برای این عمل ثابت بکنیم به استصحاب بقای رجحان. چون مثال رو روی وجوب و استحباب به این صورت پیاده کرده یه مستشکلی پیدا شده که روی همین مثال اشکال می کند نه روی کلی مطلب. می گوید در مسئله وجوب و استحباب واقعش اینه که وجوب و استحباب اصلا دوتا حقیقت نیست، دوتا فردم نیست. وجوب و استحباب تغایرشون به شدت و ضعف وجود اون رجحان مؤکده و استحباب رجحان غیر مؤکد، لکن کنه در واقع یک دونه فرده و یک دونه حقیقته، بدون اینکه تغایری جز به شدت و ضعف بینشون وجود داشته باشه. اون وقت شما در حقیقت میتونید اینجا استصحاب رو جاری بکنید و هیچ گونه مانعی از جریان استصحاب روی نظر عقلی که تغایر بین وجوب و استحباب رو به شدت و ضعف میداند وجود نداره. مرحوم آقای آخون یک کلمه در جواب تن نمی فرماید. می فرماید ما در باب استصحاب لا تنقض الیقین بشک رو باید به عرف احاله کنیم و از عرف بپرسیم ببینیم با وجوب و استحباب چه معامله می کند. به عرف که ما مراجعه می کنیم وجوب و استحباب رو دو حکم متقایر متباین می دونه و فرق بین این دوتا رو از راه شدت و ضعف توجیه نمی کند. همون فرقی که مثلا بین وجوب و کراهت وجود داره، همون فرق از نظر عرف بین وجوب و استحباب تحقق داره و حاکم در باب لا تنقض الیقین بشک عرفه. لذا در مسئله وجوب و استحباب از نظر عرف استصحاب جریان ندارد. هذا تمام الكلام در هر سه قسم استصحاب کلی. الثالث انه لا فرق فی المتیقن السابق. در متیقن سابق ما که استصحاب جاری می شود فرقی نمی کند بین ان یکون اون متیقن خصوص احد الاحکام، یعنی فرد رو استصحاب کنی، شخص رو استصحاب کنی. اکثر اینجون عنوان رو روی حکم قرار میده، لکن در آخر بحث توسعه میدهد این مطلب رو. بین ان یکون خصوص احد الاحکام که استصحاب شخصی جاری بشه، یا این که نه او ما یشترکو بین الاسنین منها، مثل رجحانی که مشترک بین وجوب و استحباب، اول ازیت یا جوازی که مشترک بین چهار تا حکم وجوب استحباب کراهت بباهه. این ما یشترک من امر عام، یعنی یک امر عام مشترک بین دوتا یا بیشتر رو که ما ازش تعبیر به کلی می کنیم، شما استصحاب رو در کلی جاری کنیم. حالا این سه جوره. فَإِنْ كَانَ الشَّكُّ فِي بَقَاءِ ذَاكَ الْعَامِ، اگر شک در بقای کلی، من جهت شک فی بقاء الخاص الذي كان في ذمه، شک ما در بقای کلی ناشی از شک در بقای فردی است که این کلی در ذمه‌شه، شک در بقای خاص و ارتفاع خاص، یعنی در درجه اول شک داریم که فرد باقی هست یا باقی نیست، اون وقت شک داریم که آیا کلی باقی هست یا نه. در این فرد کان استصحابه کاستصحابهی بلا کلام، هر دو استصحاب جاری می شود، هم استصحاب بقای فرد و هم استصحاب بقای کلی. و از کردیم سببیت و مسببیت هم مانع از این مطلب نیست. این قسم اول. و این کان شک و فی، یعنی فی بقای ذات العام، اگر شک در بقای عام ناشی از این باشه، من جهت تردد الخاص الذی فی ذمنه، اون فردی رو که عام در ذمنش هست مردد، بین ما هو باق او مرتفع، قطعا به هر دوش میخوره، بین ما هو باق قطعا او مرتفع قطعا، و چون ما نمیدونیم لذا شک در بقا میکنیم. اگر اینطور شد فکذا لا اشکال در استصحاب کلی، استصحاب کلی هیچ مانعی نداره. و یترتب علیه کافت و ما یترتب علیه، تمام آثاری که بر این کلی بار میشه مرتب میشود. عقلن او شرعن من احکامه و لوازمه، چه احکام و لوازم عقلیش و چه احکام و لوازم شرعیش همه بار می شود. خب چطور در استصحاب احکام عقلی بار می شود؟ ما که مکرر گفتیم که لوازم عقلی و احکام عقلی بار نمی شود، پس چطور ایشون تصریح می کند که یترتب علیه کافت و ما یترتب علیه عقلن او شرعن من لوازمه و احکامه؟
بله؟
چرا ایشون میگن یترتب علیه کافت و ما یترتب علیه حتی عقلن؟ نکتش این است که چون عنوان بحث رو ایشون احکام گرفتن، حالا در آینده میخونیم که اگر شما یک حکم شرعی را استصحاب کردید احکام عقلیش هم برش بار میشه. مثلا اگر شما وجوب صلات جمعه رو استصحاب کردید، آیا اطاعت بر شما واجب نیست؟ این وجوب اطاعت حکم عقلیان. وقتی استصحاب وجوب صلات جمعه جاری شد، این حکم به وجوب اطاعت عقلی هم دنبالشه. این که شما شنیدید که احکام عقلی بار نمی شود، اونجاییست که استصحاب در موضوعات باشه. اما اگر استصحاب در خود احکام جریان پیدا کرد، به لحاظ اینکه معنی استصحاب حکم این است که اشاره میگه این حکم هست، خب اگر حکم تحقق داره دیگه چرا آثار حکم و احکام حکم برش این؟ به لحاظ این مطلبه که چون محل بحث رو ایشون خصوص احکام قرار داده این طوره، و الا با اون توصیه‌ای که بعدن میدن دیگه نمیتونیم این حرف رو بزنیم بگیم یترتب علیه کافتو ما یترتب علیه. با اون توصیه بعدی فقط احکام شرعیه ترتب پیدا میکنن. و یترتب علیه کافت و ما یترتب علیه عقلا او شرعا من احکامه و لوازمه. خب حالا یه دفع توهمی میکنه ایشون، و تردد و ذات الخاص الذی یکون الکلی موجودا فی ضمنه و یکون وجوده بین وجوده، مردد بودن اون فرد بین متیقن الارتقاء، اگر فرد قصیر بوده قطعا از بین رفته، و مشکوک الحدوث اگر فرد طویل بوده اصل حدوثش مشکوکه، و مشکوک الحدوث به طور کلی محکوم به عدم الحدوثه. ایشون میگه این تردد روی استصحاب فرد اثر میگذارد، اما روی استصحاب کلی هیچ نقشی نداره و ضرری نمیرساند. این تردد غیر زائرن به استصحاب الکلی المتحققه فی ضمن الخاص، با اینکه ارکان استصحاب موجوده، مع عدم اخلاله بالیقین و شک، یقین در حدوث شک در بقا. این دو رکن استصحاب بعد از آنی که تحقق داره دیگه چرا استصحاب کلی جاری نشه؟ و انما کان تردد بین الفردین زائرن به استصحاب احد الخاصین الذین کان امر الکلی مرددن بینهما لاخلاله بالیقین الذی هو احد رکن الاستصحاب ما یقین به حدوث نسبت به هیچ یک از دو فرد نداریم که بخواییم استصحابی در باره او جاری بکنیم. نعم عرض می شود. حالا یه نکته ای رو ایشون اضافه می کنن. در اون مثال حدث خوب دقت بفرمایید، حدثی مردد بین اصغر و اکبر آمد، بعد شما وضو گرفتید، بعد استصحاب حدث رو جاری کردید، استصحاب حدث دیگه به شما نمیگه که شما برو غسل جنابت بکن، برای اینکه اثر کلی حدث غسل جنابت نیست. استصحاب حدث مطلق الحدث رو ثابت میکنه، آثار کلی حدث برش ترتب پیدا میکنه و آثار کلی حدث مسئله وجوب غسل جنابت نیست. وجوب غسل جنابت اثر حدث خاصه. الحدث الاکبر در دنبالش وجوب غسل تحقق داره، و الا کلی حدث رو که شما به استصحاب ثابت کردید در دنبالش مسئله غسل نیست. حالا میخواییم بگیم این غسلش از اینجا شما باید به دست بیارید. شما علم اجمالی براتون پیدا شده و بعد از مایع مردد بین بول و منی یک علم اجمالی برای شما پیدا شده که اما الوضو واجبون و اما الغسل واجبون. شما اما الوضوش انجام دادید، اما غسلش رو به واسطه این علم اجمالی باید انجام بدهید. پس در عین اینکه استصحاب حدث جاری میشه، لیکن استصحاب حدث شما رو ملزم به غسل جنابت نمیتونه بکنه. این واجب غسل جنابت از راه علم اجمالی به قرده شخص میاد. نعم یجب و رعایت و تکالیف معلومت اجمالا المترتبت علی الخاصین فیما قلم تکلیف فلبین، مثل همین مثالی که عرض کردیم. حالا توهم دوم برای جلوگیری از استصحاب کلی قسم ثانی و توهم کون شک فی بقاء الکلی الذی فی ضمن ذات الفرد، شک در بقای کلی مسببا عن شک فی حدوث فرد طویل المشکوک حدوثه المحکوم به عدم الحدوث به اصالت عدم الحدوث. و چون در سبب استصحاب جاری شد، پس دیگه استصحاب کلی کنار، این توهم فاسدون قطعا. چرا؟ لعدم کون بقائهی و ارتفاعی، که خود بقا و ارتفاع معناش این است که حدوث مسلمه. این بقا و ارتفاع لا یکون من لوازم حدوثهی و عدم حدوث فرج کبیر، بل من لوازم کون الحادث المتیقن، حادثی که حدوثش متیقنه. آیا این حادث ذات المتیقن الارتفاع یا ذات المتیقن البقاء؟ و اینجا دیگه شک سببیش نمیشه درش استصحاب جریان پیدا بکنه. این یک جواب. جواب دوم ما ان بقاء القدر المشترك انما هو بعین بقاء الخاص الذي فی ذنه. مسئله سببیت و مسببیت نیست، لا انه من لوازمه، یه مسبب از لوازم سببه. اشکال سوم علا انه لو سلم انه من لوازم حدوث المشهود، اگر سببیت و مسببیت هم قبول کنی فلا شبهت فی کون لزومه عقلی یا سببیت و ترتب مسبب ترتب عقلی، ولا یکاد و یترتب و به اصالت عدم الحدوثی که شما در سبب جاری میکنید الا ما هو من لوازمه و احکامه شرعا، نه اون لوازم و احکام عقلیه برش ترتب پیدا نمیکنند. این هم استصحاب کلی قسم دوم. و اما سوم، و اما اضافتان از شک و بی بقایل کلی من جهت شک بی قیام خاص آخر بی مقام ذات الخاص الذی کان فی ضمنه بعد الفتح به ارتفاع اون فرد اول. اینجا فرقی استصحابهی اشکالان از غرهو عدم و جریانه، استصحاب در اینجا جاری نمیشه. و این وجودت طبیعی و امکان به وجود فرده، اما چند تا فرد چند تا وجودن، نه یک وجود. الا ان وجوده او فی ضمن المتعدده من افراده لیست من نحوه وجود واحد له، بل متعددون حسب تعدد الافراد. اون وقت قلو خطعه به ارتفاع ما علمه وجود، اگر اون فرد اول زید رو یقین دارید از خانه بیرون آمد، لخطعه به ارتفاع وجود کلیه در ضمن این فرد. و این شکتی وجود فرد آخر و این شکتی وجود فرد آخر که این فرد مقارنه لوجود فرد اول همراه فرد اول باشه، یا مقارنه لارتفاع فرد اول در هنگام خروج زید امر وارد شده باشه. اون وقت این مقارنت ها که ما میگیم این به نفسهی و به ملاکه مربوط به مقارنه، این مقارنت هایی که ما میگیم به نفسه باشه، مثل اینکه امرم در اون حالی که زید در خانه بوده امرم بوده و خودش بوده دیگه، او به ملاکه مثل این مثالی که ایشون میزنه. اما اذا شکت فی الاستحقاق بعد القطع ارتفاع الایجاب، و استحقاق که نمیشه همراه وجوب باشه، پس چیش میتونه همراه باشه؟ به ملاک. حالا این ملاک مقارنه با وجوب باشه یا بعد از زوال الوجوب حادث شده باشه، این رایقال رو تا و شرقه بعد رو دیگه فرجام نمی کنید، خودتون مطالعه کنید تا عرفا برید.